سلام و خوش آمدین. ساعت 5 پس از 6 به وقت کابل است. بین که خبرها را مرور کنیم، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دیدار نهایی تورنمنت سه جانبه 20 اوره در شارجه به مصاف پاکستان می رود. مسابقه ساعت 7:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در بازی پایانی مرحله گروهی امارات متحده عربی را شکست داد و راهی فاینال شد. انتظار می رود در این دیدار کپتان اصلی راشد خان و چند بازیکن کلیدی دیگر که در بازی قبل غایب بودند حضور داشته باشند. مقام های محلی در ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند 5 نفر زمان جان باختند که قایق گروه نجات در جریان شدید آب در ولسوالی ملتان باجگون شد. به گفته اداره مدیریت حوادث طبیعی 10 تن از سیل زدگان نجات داده شدند. سیلاب های ناشی از طغیان رودخانه های راوی و ستلوج تا حال بیش از 4100 روستا را تخریب و بیش از 2 میلیون نفر را آواره کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد همتای روس خود برای سفر به مسکو و گفتگوهای صلح را رد کرد و در عوض ولادیمیر پوتین را به کیف دعوت نمود. زلنسکی به شبکه ABC نیوز گفت نمیتواند در حالی که کشورش زیر حملات موشکی و تیاره های بی سرنشین است به پایتخت تروریست برود. او پیشنهاد ولادیمیر پوتین را تلاش برای وقت کشی و بازی با ایالات متحده خواند. شیگرو ایشیبا نخست وزیر ژاپن پس از شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی جولای اعلام کرد از مقامش کنارگیری میکند. این تصمیم در حال است که حزب لیبرال دموکرات خواستار انتخابات زودهنگام رهبری شده و این کشور را با بی‌ثباتی سیاسی روبرو کرده است. دومین ماه گرفتگی کامل سال امشب رخ می‌دهد و بیشتر در قاره آسیا دیده خواهد شد. این پدیده حدود 1 ساعت و 22 دقیقه طول می کشد و از عربستان تا فلیپین و بخشای از افریقا و استرالیا قابل مشاهده است. اروپا، سواحل برزیل و آلاسکا نیز شاهد خسوف جزئی خواهند بود. و فیلم پدر، مادر، خواهر، برادر ساخته جیم جارموش کارگردان آمریکایی برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز شد. این انتخاب غیر منتظره بر آثار پرسر و صدای چون هیچ انتخاب دیگر نیست غلبه کرد. جارموش هنگام دریافت جایزه گفت فیلمسازان برای رقابت فیلم نمی سازند، اما از این افتخار قدردان است. او فیلم تازه‌اش را اثر آرام درباره روابط خانوادگی توصیف کرد و افزود که همچنان در مسیر یادگیری است.
زیر آسمان کبود
سلام و وقت بخیر. در برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان با شما هستم. در این برنامه از حال و احوال کسان خبر میشیم که زیر آسمان کبود بدون سرپناه در مناطق زلزله زده کنر به سر میبرند. آمار تلفات زلزله یک شنبه شب به بیش از 2200 نفر رسیده و شمار زخمی ها هم به بیش از 3600 نفر. اما فراتر از این، هزاران تن دیگر به خانمان و داغدار شدند. برای آسیب دیده ها تا حد کمک رسیده، اما هنوز کسانی هستند که در صحبت با رادیو آزادی گفتند هیچ کمک دریافت نکردند. سازمان های امدادرسان نیز به دلیل مشکلات متعدد از جمله امکانات مالی و دشوارگذر بودن راه ها نتوانستند به همه کمک برسانند. در موارد زیاد باشنده های مناطق دیگر به کمک زلزله زده ها شتافتند. هرچند کار خیلی با ارزش، اما به دلیل امکانات اندک ناچیز بود. در این برنامه درباره تلاش های امدادرسانی به آسیب دیده ها صحبت میکنیم و اینکه چگونه میشود با برنامه ریزی بهتر و امکانات کم به شکل مؤثر و بهتر امدادرسانی کنیم. مهمانم در برنامه امشب زیر آسمان کبود است نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت جمهوری در امور رسیدگی به حوادث. در جریان برنامه همچنان با یک متخصص زمین شناسی صحبت خواهیم کرد و از او خواهیم پرسید که مردم با چنین شرایط چه باید بکنند و چگونه می شود از آسیب های زلزله ها در آینده در امان بود. همچنان با یک خبرنگار آزاد صحبت خواهیم کرد که چندین روز را در ولسوالی های ولایت کنر سپری کرده. از او خواهیم پرسید که چی دیده و از مردم چه شنیده. پس تا پایان ساعت و برنامه من امید مرزبان را همراهی کنین. جناب فهیم صاحب سلام به شما، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. اول اگر از شما پرسم که در کل تلاش ها برای امداد رسانی را در کنر چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، من سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های برنامه. ببینین امدادرسانی در وضعیت‌های دشوار و پس از ایجاد یک حادثه طبیعی یک کار مشکل است، یک کار پیچیده است. معمولا مدیریت بحران مراحل مختلف داره که در مرحله اگر یک اختلال وجود داشته باشه یا یک نقص و عیبی وجود داشته باشه، مراحل بعدی را هم تحت تاثیر قرار میده که او از اون شروع میشه، از پیشبینی و پیشگیری تا مرحله بعدیش آمادگی است. و این مرحله آمادگی بسیار مهم است. آمادگی فرزند ما در مرحله پیشگیری و پیشبینی و پیشگیری باید مناطق آسیب پذیر در برابر هر حادثه طبیعی باید به صورت مشخص تثبیت شود، نقشه هایش آماده ساخته شود. وقتی که ما یک منطقه را به عنوان مثال منطقه زلزله خیز تثبیت کردیم بر روی نقشه و در این نقشه ها تثبیت شد، متناسب با نیاز باید امکانات اولیه فراهم شود. این امکانات اولیه شامل مواد اولیه غذایی است، خیمه و سرپناه است، ایجاد کلینیک های سیار است و از همه که مهمتر پیشبینی یک مرکز واحد فرماندهی است برای هماهنگی فعالیت ها اختصاص بودجه است که اگر این کارا با موقعی صورت نگیره، یعنی پیش از وقوع یک حادثه صورت نگیره، وقتی که حادثه به وقوع میپیونده خود به خود دسپاچگی ایجاد میشه تا که منابع انتقال پیدا میکنه از جاهای مختلف به محل حادثه، به خصوص در مرحله اول وقوع حادثه. مسئله عملیات امداد و نجات بسیار مهم است، ارزش حیاتی داره. تأخیر در عملیات امداد و نجات باعث بیشتر شدن تلفات میشه و طبعا عملیات امداد نجات در یک منطقه کوهستانی کار بسیار پیچیده است. اگر مردم مشارکت نداشته باشند، مردم آگاهی نداشته باشند، مردم کمک نکنند در رفع موانع و با ساختن راهها، مردم از قبل بسیج نشده باشند، به یک بارگی انجام از این کارها مشکل است. عملا نم دیده شد که مناطق قریجاتی هستند که اصلا راه ندارن، راه موترو ندارن و جایی که راه موترو هم بود راه مسدود شد در اثر لغزش کوه و خانه ها روی سرک ها، عملا مانعی ایجاد شد، کمک رسانی با مشکل مواجه شد. طبعا عملیات امداد و نجات باید توسط تیمای فنی و کارآزموده باید صورت بگیره، چرا اگر عملیات امداد و نجات به شکل فنی و حرفه‌ایش صورت نگیره، چه بسا که خود فعالیت غیر حرفه‌ای باعث تهدید جان و سلامت آدمای شوه که در میدانهای خطر گیر ماندین و زیر آوار هستن. و طبعا قوای هوایی هم با ظرفیت محدودی که داره کمک را با موقع فراهم ساخته نتانست. عملیات امداد و نجات در نهایت عملیات متناسب با نیاز نبود، ضعیف بود، در اون زمانی که باید انجام میشد به موقع امکاناتش فراهم نشد. بعد از اون مرحله بعدش اسکان موقت کسایی است که از میدانهای خطر نجات پیدا کرده این، اینا باید خیمه های موقت یا محل رهایش اسکان موقت باید در یک جای امن باید فراهم شوه، خیمه باید باشه، ضرورت های اولیه باید باشه، آب، نان، خدمات سی به خصوص جریان هم در جریان عملیات امداد و نجات، هم در مرحله اسکان موقت و تامین نیازمندی های اولیه بر قربانی ها و آسیب دیده ها، چیزی که بسیار مهم است و احساس می شد نبود امدادگرای زن است. وقتی که در این طور شرایط ببینین زنها بیشتر آسیب پذیر هستند، طبعا در تیمای عملیات امداد و نجات اگر خانم ها حضور نداشته باشند و نقشی نداشته باشند، طبعا تعداد قربانی ها بخصوص در بین خانم ها بیشتر میشه و که گزارش های مختلفی هم این موضوع را نشان میده. بعد از اوقات در ادامه اسکان موقت، به خصوص اسکان موقت، سرپناه موقت باید به نیازهای خاص خانما توجه باید شود. بسته های کمک های اولیه شامل نیازمندی های خاص خانما باید باشه. یک تعداد کسایی از خانمایی هستند که حامله هستند، این جریان وضع حمل میکنن، تر سبب سقط جنین میشه. طبعا اینا به امدادگرای زن نیاز دارن، به وسایل مخصوص نیاز دارن، قابله مورد نیاز است، دکتر زن مورد نیاز است، این سرپناه موقت طبعا به نیازهای خاص از اینا باید توجه شود، که به دلیل از اینکه طبعا در تیمای عملیات امداد و نجات خانم ها حضور دارن و نه در اون مناطق دور افتاده دکتر زن، نرس مورد نیاز، و اینا طبعا مشکلات زیادی را بار میاره و رنج مردم مضاعف میکنن و عوامل مختلفی سبب شد. و از طرف دیگه متاسفانه مؤسسات امداد رسانی هم وجود داره، اینا با حد به پایین ترین ظرفیت خود وجود دارن، منابع مالی مورد نیاز ندارن، انبارای از اینا هم خالی است که فرزند خانم ها از کار در این مؤسسات محروم ساخته شدین، ظرفیتشان با پایین حد تنزل پیدا کرده، و ای که افغانستان هم در یک انزوا به سر میبره، اداری حاکم مورد شناسایی قرار نگرفته، طبعا کشورها هم چندان تمایل و علاقه ندارن. مجموعی از این عوامل سبب شده و سبب میشه که متاسفانه رنج و مصیبت مردم نادیده گرفته شوه و بیشتر شوه.
تشکر جناب فهیم صاحب گرامی. گرچه شما اشاره کردین که به دلایل مشخص امداد رسانی ها به مشکل شاید و بایدش نشده، اگر مختصر بگوین که چه راههایی بود که بهتر میشد به آسیب دیده ها رسیدگی کرد با وجود این همه محدودیت ها؟
بله، را ما عرض کردم امو که فدان آمادگی باید در سطح آمادگی باید یک سلسله فعالیت هایی باید صورت می گرفت. امکانات باید به صورت متناسب با نیاز در منطقه باید ذخیره می شد. تیمای امداد و نجات محلی باید پیش بینی می شد. یک مرکز مدیریت بحران باید پیش از وقت در ساحه یا نزدیکترین به ساحه دقل در جلال آباد باید وجود می داشت. طبعا ارتباط طبعا امو سازوکارهایی که برای کمک رسانی و امداد و نجات ضرورت است، اونا در قوانین تعریف شده در گذشته وجود داشت، به عنوان مثال کمیته ولایتی وجود داشت، در سطح بالا کمیسیون عالی وجود داشت، کمیسیون عالی را باید یکی از مقامات عالی رتبه دولتی باید سرپرستی بکنه، رهبری باید بکنه تا فعالیت‌ها را هماهنگ کرده بتانه. در جریان از این حادثه فرزن یک وزارتخانه وظیفه داده شد که دیگه وزارتخانه ها را سرپرستی بکنه و فعالیت‌هایشان هماهنگ بکنه. طبعا این خودش یک مشکل تداخل کاری را ایجاد میکنه، وزیر به اصطلاح از وزیر دیگه فرمانبری و اطاعت نمیتونه بکنه، یک مقام بالاتر از وزیر باید در اصل از یا قرار داشته باشه که فعالیت ها را باید هماهنگ بکنه. با همون ترتیب بعدن در گذشته در سطح محلات کمیته های قریه وجود داشت، کمیته ولسوالی وجود داشت که در مجموع در طور مواقع اینا فعال میشدن و فعالیت ها را هماهنگ میکردن، و خصوصا ارزیابی های اولیه بسیار مهم است که در اولین ساعات پس از وقوع حادثه باید صورت بگیره تا یک تصویر جامع ایجاد شود، و بر مبنای از او از میزان خسارات و تلفات بر مبنای از او اطلاع رسانی شود، توجه رسانه ها به موقع باید جلب شود. یعنی کارهای کمی است که اگر با موقع انجام می شدن طبعا بله، میزان خسارات و تلفات می تونست محدودتر باشه. بله.
شما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بودین، یکی از تجارب خودتان را از رسیدگی به مردم پس از چنین آفات طبیعی به یاد دارین؟ برای ما بگوین که در اون زمان شما چگونه مدیریت کردین، چی کارهایی کردین که حالا نشد؟
ببینین دمی دوره که ما بودم، هرچند ما شاهد وقوع یک زلزله دمو دوره کوتاهی که ما بودم نبودیم، اما حوادث مشابه مثل خوشسالی، مثل سیل، حادثه لغزش یکی از حوزه‌ای بود که در پنشیر صورت گرفت، یه طور حوادثی با وقوع پیوست. من عرض کردم که اولین کاری که میشه، اول خود ما یک سیستم مدیریت اطلاعات در وقت داشتیم، به این معنا که فدن ولایت معمولا اینمی نهادها فعال بود در سطح قریه، در سطح ولسوالی، در سطح ولایت. اینا با موقعی پس از وقوع هر حادثه ارزیابی های اولیه میکردن، گزارش خود ارائه میکردن، بلا فاصله کمیسیون عالی مبارزه با رسیدگی به حوادث طبیعی وجود داشت. این کمیسیون جلسه خود دایر میکرد، به اساس ارزیابی های اولیه منابع اختصاص داده میشد و حتی قبلا در سطح متناسب به عنوان مثال مناطق دورافتاده در اولویت بودن، مثلا بدخشان، کنر، ایجا، ای که پیش بینی میشه که بخصوص در فصل سرما یا در زمستانها رسیدگی به اینا، نقل و انتقال مواد اولیه مشکل تر است. ما کوشش میکردیم که در نزدیک به این محلات مواد اولیه را انبار بکنیم، ذخیره بکنیم و همچنان در وقت با خصوص وزارت دفاع امکانات زیادی داشت به عنوان تیمای امداد و نجات تخصصی در وقتا وجود نداشت، اما از امکانات از اونها استفاده می شد، از نیروهای کماندو مورد استفاده قرار می گرفت. در چند حادثه‌ای که رخ داد به می شکل عمل صورت گرفت. به عنوان او وقت مؤسسات امدادرسان بین المللی ها منابع زیادی در اختیار داشتند در چارچوب این میکانیزم‌های هماهنگی، در مواردی که مشکل وجود می داشت یا منابع محدود می بود از کمک‌های از اونها استفاده صورت می گرفت. معمولا اونها هم در انبارهای خود در ولایات، در مراکز ولایات خیمه می داشتند، مواد اولیه مورد نیاز می داشتند، کمک‌های اولیه که بسته‌بندی میشد به خصوص نیازهای خانم‌ها در او بسته‌ها مورد نظر و توجه قرار می‌گرفت. تیمای صحی به موقع در منطقه انتقال داده میشد و این کارهایی بود که در موارد مشابه ما انجام داده بودیم.
سلامت فهیم صاحب گرامی، آیا از دست مردم محل در بخش کمک رسانی با آسیب دیده ها چی ساخته است؟ چطور میشه نیروی مردمی را برای کمک رسانی عاجل منسجم کرد؟ شما گفتین که کمیته های مردمی در سطح قریه ها باید می بود. در شرایط امروز چون این چیز را نداشتیم فکر میکنم، درست؟
بله، ببینید در گذشته همین کمیته های ولایتی، ولسوالی و در سطح قریجات وجود داشت. اینا معمولاً با خصوص مؤسسات در قسمت آموزش از اینا کمک میکردن. نقش مردم محل بسیار برجسته است در این موارد. معمولا در سطح هر قریه، در سطح مسجد، شورای محل یک تیمای مشخص میشد به عنوان ای که کمک های اولیه را فراهم بسازن، امکانات امداد و نجات فراهم بکنن و وسایل امداد و نجات در طور موارد بخصوص وسایل بسیار ابتدایی و کم اهمیتی که همه در خانه های خود ایده دارن و به صورت عادی استفاده میکنن، اما در طور موارد و مو باعث نجات جان آدم ها میشه. به عنوان مثال داشتن یک تا کلنگ، داشتن یک تا بیل، داشتن یک تا سطل آب، داشتن یک تا ریسمان، اینمی وسایل بسیار بسیار سو یک دانه جبل، اینی وسایل بسیار ابتدایی هستند که همه دارن، اما ایره که به اصطلاح از قبل باید اگر پیش بینی شوه که امینا فرضاً در کجا نگهداری شوند، اینی وسایل در اختیارشان، یک دانه فرضاً کراچی دستی، یک تا به اصطلاح زنبیل، اینی مسائل مختلفی اولیه بود که با در نظر داشت امکانات محل فراهم میشد و در اختیار امید تیمای امداد و نجات در قریه ها قرار داده میشد، در اختیار امید شورای محل قرار داده میشد و بر از اینا آموزش داده میشد که شما وقتی که اگر گرفتار یک حادثه میشین چگونه از یا استفاده بکنین، کجایی را نگهداری بکنین، مکانهای امن در کجا است، راه خروج اضطراری کجا است، محل فزن ایجاد سرپناه موقت در کجا باید تثبیت شوه که از به اصطلاح هر حادثه میتونه حوادث ثانویه را هم با خود به همراه داشته باشه. فرضاً اگر با یک کمپ اسکان موقت یک جای پیشبینی میشه که باید احداث شوه، اگر این کمپ در یک جای مناسب نباشه میتونه اوج در معرض فردان یک خطر دیگه قرار بگیره، خطر لغزش زمین، نمیفهم ریزش سنگ از دامنه ها و از کوه ها بنوان این مسائل به یک پیشبینی های اولیه ضرورت داره که باید از قبل صورت.
بله، شما پیشتر در قسمت حضور زنان امدادرسان صحبت کردین که حضورشان دیده نمیشه و کمرنگ است یا حتی نیستن، چون در اداره دیگه اجازه کار ندارن از طرف دولت یا حکومت طالبان. حضور این زنها در شوراهای محلی چقدر مهم است؟ در زمانی که شما بودین در این شوراهای محلی زنها بودن که در صورت چون این حوادث بتونن به خانمها کمک برسانن و امداد رسانی بکنن؟
بله، در اون دوره امی شوراهای محلی که وجود داشت، در چارچوب شوراهای محلی معمولا خانمها حضور داشتن، معلمایی که در قریه بودن حضور داشتن، دخترایی که معسل بودن، متعلم بودن، زنای متنفذ محلی معمولا. اگر حتی بمو عرف قبلی خدا مگه ما بر بگردیم در گذشته های دور، اگر در نظر بگیریم حتی وقتی که از مکتب و سواد و تحصیل هم گپی نبود، خانم هایی بودن که در قریجات نقش بسیج مردم ها بوده داشتن، در سازماندهی کارهای محلی نقش داشتن، در بعضی موارد فردن بعضی فعالیت نیاز به فعالیت های دست جمعی بود، خانم ها پیش قدم می شدن. در این دوره معمولا در شورای محلی اونا حضورشان پررنگ بود.
بله، اداره که شما در رأسش بودین اکنون در کنترل طالبا هست، آیا شما با همکاران قبلیتان در تماس هستین؟ افراد متخصص در این اداره هنوز هم حضور دارن؟
میبینین یک مشکلی که پیش آمد اون مشکلی بود که حاکمای فعلی اداره افغانستان به عنوان یک ملکیت شخصی خود میشناسن و با مجردی که آمدن طبعا خوب وزیر طبعا مقامات وزارت سیاسی در تحول وزیرها با آسانی تغییر میکنه، مطابق از او با تفاوتی که دهی دوره نسبت به گذشته وجود داشت، نه تنها که وزیر تغییر کرد، موینا بلا فاصله برکنار شدن، رؤسا برکنار شدن، ماند یک چهار تا مامورین که در سطوح بسیار پایان کار فعالیت دارن. حتی در دورایی که ما بودیم ما خبر شدیم که حتی محافظ و خانه سامان هم دور کردن. محافظ خب هر ترتیب وظیفه امنیتی داشت، یک صفاکار خانه سامانایی که مردم های بیچاره عادی محل بودن، هیچ نوع تعلق سیاسی نداشتن، اما امارم برکنار کردن. در بعضی ادارات اگه جایی هم هستن در موقعیت تصمیم گیری نیستن، کسی به مشوره از اونا اعتنا و توجهی نمی کنه. از طرف دیگه شما اگر توی تور ببینین نگاهی که در ارتباط حوادث طبیعی در اداره افغانستان حتی در سطح مقامات عالی رتبه اداره حاکم وجود داره، یک نگاه متناسب با نیاز نیست. اونا میگن این مظهر خشم خداست و افراد گناهکار از این طریق مجازات میشن، اما این سوال جواب گفته نمیتونن که مردم کنری که در دور افتاده ترین مناطق کنر مردمایی که قرار داره اینا پنج وقت نماز به جا میارن، پاکترین آدماش باشن، مؤمنترین آدما امینا هستن، خدا چرا اگه این تفسیر از اونا درست باشه، خداوند چرا مؤمنای صادق خدا به این شکل عذاب بکنه؟ این نگاهی است که حتی شرعی نیست، اخلاقی نیست، با اصول علمی سازگاری نداره، در حالی که حتی با آموزهای شریعت اگه ما مراجعه بکنیم، حفظ جان و مال مردم از مقاصد شریعت شمرده میشه. یعنی شریعت مقصد و هدفش چی است؟ حفظ جان مال مردم. یا تا فرض دانسته شده بر زمامدارا و بر مسئولین امور، خود چیزی که جان مردم تهدید بکنه، با خطر مواجه بسازه، وظیفه داره حاکما که باید گوره شناسایی بکنه، تهدید باید برطرف بکنه. خود زلزله و حادث طبیعی جان مردم با خطر مواجه میسازه. بنان علم زلزله شناسی تخصصش کار در عرصه ها و آشنایی با علوم در عرصه های مختلف، ما فکر علم مدیریت بحران فکر میکنم که اینا رو اونا فراموش کردین و علم نمیدانن و روی بدست آوردنش تلاش نمیکنن. در گذشته به عنوان مثال فردن این موضوعات شامل نصاب درسی در مکاتب شده بود، در پانتونا شده بود که حداقل آگاهی عمومی ایجاد شود. در ما این نوع برخورد، این نوع نگرش خود به خود ظرفیت های کمی هم که بود و ظرفیت ها را از بین برد.
بله، فهیم سبی گرامی، اگر اندک نگاه بیندازیم به امکانات و محدودیت هایی که اداره کمک رسان حالا نسبت به دوران جمهوریت با او مواجه هستند، چقدر این مسئله تانسته هم در قسمت عدم کمک رسانی به موقع نقش بازی بکنه و در قسمت نجات دادن مردم از زیر آوار؟
بله، طبعا ما پیشتر عرض کردم، شما تو فکر بکنیم که در مراحل اولیه به عنوان مثال فردان از بودجه که شروع بکنیم 100 میلیون افغانی برای بحران اتخاذ داده شد. یک پول بسیار ناچیز است که با در نظر داشته ام قضی فاجعه ای که ظرفیت به پایین ترین حدش رسیده، نگاه بسیار کلی یک نگاهی نیست که مسئولیت ایجاد بکنه در بین مسئولی، فرار متخصصی، نبود تیمای امداد و نجات بین المللی، انزوای بین المللی که اداری حاکم مورد شناسایی بین المللی قرار نگرفته، ارتباط کار بسیار با اداره کار مشکل است، ای که زنها از کار منع شدن در ادارات امدادرسانی، ادارات امدادرسانی هم حضورشان در افغانستان متاسفانه بیشتر سمبولیک است، بودجهشان بسیار محدود است، پرسنلشان بسیار کم است، در سطح قریجات و اولسوالی ها خاصاً حضوری ندارن و ای که یک ناهماهنگی بین ادارات مختلف هم وجود داره، ای که کمیسیون عالی مبارزه سازوکارهایی که قبلا برای مدیریت بحران تعریف شده بود تو سازوکارها منحل شدن، از بین رفتن. این هیچ مجموعی عواملی است که متاسفانه در رفتار اداری حاکم دیده میشه و این طبعا سبب میشه هر نوع تاخیر، هر نوع کندی در عملیات امدادرسانی و در سبب میشه که میزان خسارات و تلفات بالا بره. طبیعی است که در قسمت ما فکر نمی کنم در قسمت آگاهی دهی بر مردم در چهار سال گذشته اصلا کاری صورت گرفته باشه.
سلامت باشین فهیم سبی گرامی، پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم میخوام بپرسم که آیا رهنمود یا پیشنهاد برای مردم محل دارین که حداقل در همین حادثه مشخص چی باید بکنن یا در آینده چی چیزایی در نظر بگیرن که از تلفات و از خسارات بیشتر کاسته شوه؟
ببینین، یک مسئله ای است که ما خواب غفلت را کنار بگذاریم. متاسفانه در کنار دیگه دشواریایی که ما داریم، یک کشور به شدت حادثه خیز از کشور ما، یکی از حوادثی که مناطق زیادی در کشور در معرض تهدید از او قرار دارن، زلزله وجود داره و خصوص مناطق شرقی، شمال شرقی مناطق. ما شاهد وقوع زلزله در خوست و پکتیا بودیم و چندی قبلش هم در هرات بودیم. این مناطق آسیب پذیر هستند در برابر زلزله. بنابراین مردم، ما باید از هر حادثه درس بگیریم و در آینده او درس ها را راهنمای عمل خود قرار بدیم. بنابراین آل کاری که مردم میتونن بکنن، ببینین در این مناطقی که فردن در معرض امی تهدید زلزله قرار گره، باعث ویرانی شد، کل خانه ها خراب نشد، بعضی خانه هایی هست که هنوز هم مانده، مردم برن ببینن امو خانه را که امو صاحب امو خانه چی کاری کرده که در موقع وقوع زلزله امو خانهشان تخریب نشد. اینه میره به عنوان یک تجربه سرمشق قرار بدن در ساخت خانه های بعدی، جایی که بیشترین خراب شده. یعنی مردم اولین کاری که میکنن باید بر بگردن به قریه خود، وقتی که برگشتن در مورد اینمی حوادث باید صحبت بکنن، ببینن دور بر خود، آگاهانه ببینن کجا خراب شده، بیشترین خرابی ها در کجا بار آمده، تلفات در کجا بوده، در خانه هایی که فردان آدم ها زنده ماندین چی کار کردین که زنده ماندین، در عملیات امداد نجات. این که اینمی کاریست که خود مردم باید برای آینده خود بکنه، برای خود باید بکنه. او جاهایی که فردان کود گرفتار لغزش شده، دیگه شاید مکان مناسبی دیگه نباشه برای از اینکه برگردیم دوباره خانه های خود بسازیم. این همین مسائلی که فردن در جریان عملیات امداد نجات، تیمای امداد نجات محلی را خودشان باید سازماندهی بکنن از این به بعد. باید متعقن شوند که دیگه کسی از دور به کمکشان رسیده نمیتونه. پس از وقوع حادثه خودشان هستند که باید اقدام بکنن. اینمی به صلاح وسایلی که مورد نیاز است، وسایل اولیه و خصوص مکانهای امن باید پیشبینی بکنن، جایی که فردن کمپ موقت اسکان داده شود، جایی که وسایل نگهداری شود، این وسایل اولیه که گفته شد، افراد باید شناسایی شود که در نقش تیم امداد و نجات محلی باید کار بکنه، افراد باید شناسایی شود که در قسمت کمک‌های اولیه و در ضمنش من عرض کردم که خودشان بگردن و قریه خود ببینن، از اینمی بازدید به اصطلاح قریه صحبت با خود بین خود اینا به درس‌های تازه میرسن، اینمی درس‌ها را راهنمای عمل خود قرار بدن که واوی را باید به یقین باید رسیده باشن که تهدیدی نیست که برطرف شود. جای زلزله امروز واقع شد، احتمال وقوع زلزله در آینده هم وجود داره. سیل امروز واقع شد، امکان وقوع زلزله در آینده هم وجود داره. پس میتونیم درسی که از این حادثه گرفتیم، درسی که با قیمت جان ما با قیمت مال ما تمام میشه، این درس میشه که راهنمای عمل خود در آینده ها مردم قرار بده.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت جمهوری در امور رسیدگی به حوادث، از حضورتان در این برنامه. لطف کردین شنونده عزیز، شما هم شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. اکنون گزارشی داریم در رابطه با شرایطی که شماره از آسیب دیده های زلزله در آن زندگی میکنن. همکارم با شماره از این آسیب دیده ها امروز صحبت کرده و شرایط زندگی اونا را در این گزارش به تصویر میکشند.
با گذشت 5 روز از زلزله مرگبار در کنر، شماره از آسیب دیدگان در این ولایت میگویند که تاکنون به کمک های فوری بشری با شمول سرپناه دست نیافتند. آنان میگویند که در زلزله های پای در پای خسارات هنگفته مالی را متحمل شدند. نورخان یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر روز شنبه 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
مال و حال و عرض شده،
ما اموال همه چیز را از دست دادیم و اطفال ما را با فریاد و گیری از قریه بیرون کشیدیم. بالاها وضعیت همین گونه خراب است. آنجا هیچ امکانات برای گشت و زندگی کردن وجود ندارد. ما اینجا سرپناهی نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده است.
بیابان معنی من فراتی.
یکی دیگر از باشندگان مزار دره همین ولسوالی کنر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ کمک از سوی نهادهای کمک رسان یا حکومت طالبان دریافت نکردند.
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروخته است و مردم در ویرانه ها به سر میبرند. از برای خدا، ما هم مسلمان هستیم. 4 تن ما شهید و 5 تن دیگر ما زخمی شده اند.
شماره دیگر از باشندگان کنر میگویند که پس از وقوع زلزله اصلی مرگبار، هنوز پس لرزه ها در این منطقه احساس می شود و باشندگان این منطقه شبها را با ترس در بیرون از خانه سپری می کنند. میر وحید باشنده ولسوالی چوکی با رادیو آزادی گفت:
90% خلک کلو کورونا و تلی دی.
90% مردم مناطق آسیب دیده را ترک کردند. کسانی که امکانات داشتند به شهرها رفتند و افراد ناتوان در دشت ها خیمه زدند. هیچ سرپناهی ندارند. از یک سو باران و از سوی دیگر پس لرزه های دوامدار مردم را به وحشت انداخته است.
مشکلات سرمو خاموش دی.
این در حال است که بر روز جمعه زلزله دیگر مناطق شرقی افغانستان را تکان داد. اداره جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.2 ریشتر خوانده که مرکز آن در 40 کیلومتری غرب اسدآباد و عمق آن 10 کیلومتر گفته شده است. اما مقامات طالبان گفتند این زلزله تلفات را در پی نداشته است. قربانیان زلزله کنر در حال از کمبود کمک ها شکایت دارند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله گفته که این بحران تازه در حالی در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک های مالی توانایی نهادهای امدادرسان را محدود کرده است. این نهاد روز جمعه 5 سپتامبر در اعلامیه افزوده که هرچند شماری از کشورها و نهادهای مدد رسان اقدامات را در این خصوص انجام دادند، اما این کمک ها کافی نیست و بدون امکانات اضافی در دورنج مردم با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این زلزله مرگبار قریه ها را کاملا ویران کرده و بسیاری از مردم بی سر پناه شدند و مدیریت این فاجعه بالاتر از ظرفیت افغانستان و نهادهای امداد رسان است. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 12,000 نفر در نتیجه این زلزله مرگبار آواره شدند و به دلیل تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر امکانات مردم با مشکلات شدید مواجه هستند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 6 سپتامبر گفته است که در امانگی با نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله زده ولایت کنر کمک های غیر غذایی رسانیده است. این زلزله با شدت 6.1 ریشتر ناوقت 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی را به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در نتیجه این زلزله در 4 ولایت شرقی افغانستان 2217 نفر کشته، 3961 نفر زخمی و هزاران خانه تخریب شدند. مقام های ولایتی کنر اخیراً به خبرنگاران محلی گفتند که عملیات نجات و جستجو در مناطق مختلف پایان یافته و در حال حاضر مصروف ایجاد کمپ های موقت برای قربانیان در نزدیکی اسدآباد هستند. این مقام ها افزودند که مردم به دلیل پس‌لرزه های دوامدار و ترس از وقوع زلزله های بیشتر در بیرون از خانه ها به سر می برند.
همکارم گزارش می‌داد در رابطه با شرایط سخت زندگی شماره از آسیب دیده ها در ولایت کنر که از زلزله اخیر آسیب دیدن. یکی از خبرنگاران محلی که به منطقه رفته بود و چند روز را بین مردم آسیب دیده سپری کرد هم تجارب تلخی داره. حامد سباون خبرنگاری است که با شنیدن خبر زلزله در کنر و ننگرهار به منطقه رفت و چشم دید خود را به ما قصه کرد. ساعت پیش با او صحبت داشتم و پرسیدم ازش که چی دید و از مردم چی شنید.
خب ما از خانه وقتی حرکت کردم و هدف می بود که ما برم اونجا زودتر برسم و صدای مردم و خودم را بلند کنم و دیگه چیزی از دستم نمی آمد، فقط می توانستم که کمره خودم و سرنهار را بگیرم و امو صداهای مردم خودم بلند کنم که بی خانه شده بودن، بی خانمان شده بودن، چیز ظرف نداشتن، چیز بخوردن نداشتن، چیز بنوشیدن نداشتن، سرپناه نداشتن. وقتی که ما رفتم اول روز اول ما رفتم شفاخانه صحت عامه ننگرهار، در اوجه یک بخشی از بگویم که وحشت بود، سرکابن بود، امبولانس ها بود، می رفت می آمد، جسد ها می رسید، قربانی ها می رسید، خیلی یک صحنه وحشتناک بود. خب ما از اینجا گزارش خود تمام کردم و رفتیم به طرف نورگل حرکت کردیم و شودرا بودیم. صبح وقت در نورگل رسیدیم، راه مشکل بود، راه رفت آمد مشکل شده بود، در زلزله از سرک، از کوها در سرک ها سنگ افتیده بود، موتر رفته نمیتونست، فقط هلیکوپتر میتونست رفته که برا اونجا زخمی ها را بکشند و اول هدف شانمی بود که اول زخمی ها را بکشند، باز جسد ها را بکشند و بعد از او کمک های اولیه را شروع کنند. خب ما بعد از 4 ساعت پیاده‌روی توانستیم به بین دره‌های بریم به نام دره مزار که تلفات خیلی سنگین داشت. اونجا قریه به قریه ویرانی کرده بود، زلزله قریه به قریه ویران شده بود، تلفات زیاد داشت. مردم در زمین‌های جواری زیر آسمان در فضای آزاد زندگی می‌کردند.
مردم باشندهای محل آمده بودند برای کمک به زلزله زده ها. چشم دیدت از کمک ها برای زلزله زده ها چی است؟
بله، وقتی که ما داخل ولایت کنر شدم مردم معلوم می شد که یکی با موتر و یکی پیاده و هزاران نفر پیاده روان بودن، دمی بین کوها روان بودن و می رفتن به خاطر کمک تا قربانی ها را بکشن و زخمی ها را بکشن. اونجا که رسیدیم ما اونجا یک وضعیت دیگه بود، یک ترس وجود داشت، یک وحشت وجود داشت. مردم های اونجا بود که در زیر آسمان و در زمین های جواری زندگی می کردن، هر لحظه هر نیم ساعت بعد یک زلزله افترشاک و پس لرزه ما برش میگه. ما خودم شاهد هستم، از ده ها بار بیشتر زلزله شد. اما در صحنه وقتی که ما رسیدم دیدم که هنوز هم هلیکوپترها هست و زخمی ها را انتقال می دهند و مردم های اونجا بود که می آمدن به کمک، به کمک درخواست می کردن تا می گفتن مادرم، پدرم یا برادرم یا خواهرم یا فلانی زیر خاک است، لطفا بیای. می گه من صدایش هم نشنوم، زنده است. می گه که مرا کمک کنین، ولی ما از دستم چیز نمی آمد. و هلیکوپتر فقط همین کار می تانست کده که زخمی ها را انتقال بده. راه ها بند بود، کمک های اولیه نمی شد و خود آسیب دیدگان یا کسایی که زنده مانده بودن خودشان نمی تانستن که فامیلای خود کمک کنن و از صحنه خارجش کنن.
خودت با خانواده های هم دیدی که تعداد زیادی از اعضای خود را از دست دادن. یک مثال، یک نمونهش بر ما قصه کرده میتونی؟
بله مرزبان صاحب. خب از روز اول میگذاریم، چونی خوب بود، رای موتر بود، اما رفتنش دشوار بود. روز دوم ما رفتم به ولسوالی دیوگل ولایت کنر، با قریه بهادینزو است. قریه بهادینزو تقریبا 2.5 ساعت الا 3 ساعت پیاده روی که باید در کوه بالا شوی و بوری تا به او قریه برسی. اون قریه مکمل ویران شده بود. در اون قریه فقط از یک فامیل 34 نفر وفات شده بودند. خب اونجا که ما رسیدیم بعد 3 ساعت یا 4 ساعت پیاده روی، اونجا ما رسیدیم یک صحنه خیلی آرام و هیچ کس در او قریه نبود. فقط کسایی بود که از فامیل، از یک فامیل فقط یک نفر یا 2 نفر زنده مانده بودند. ما با یکی از اینها به نام حمیدالله صحبت کردم. اونها با ما قصه کردن که وقتی که تقریبا 12 بجه شب بود که زلزله صورت گرفت و در متکان اول و فامیلای ما در برنده خواب بود و خودش به کار، به خاطر کار که اونجا صحنه دور بودن، از ساحه دور بودن، به خاطر کار کردن میرفت جلال آباد. تو شب در جلال آباد بود و زلزله صورت میگیره و صبح که میگم آمدم و از امو دور که میگه دیدم قریه خدانه که یک خانم در اونجا جور نمانده، کلش ویران شده بود. بچه کاکای خدا میگه پیدا کردم و زنده مانده بود و یک کاکای خدا پیدا کردم و زنده مانده بود. و صبح وقت که میگه من رسیدم در این خانه ها، میگه صدای همشیره ما، صدای خواهرای ما، برادرای ما، زن و کاکای ما، همی فامیل های نزدیک بودند که در یک قریه زندگی میکردن و صداهایشان از زیر خانه و از زیر خاک بیرون میشد که من زنده هستم. ولی میگه من از دستم من هیچ چیز میگه نمیامد، میگه من هیچ کار کده نمیتونستم. حتی میگه موتر نبود، کسی نبود که میگه ما زخمی ها را انتقال بتیم. این یا خو تنها 2 ساعت پیاده روی داشتن بدون از رای موتر. اونجا موتر توقف میشه و 2 ساعت یا پیاده میامدن تا خانه. خو کسی نبود میگه ما را کمک میکرد در او حالت و از دست خودم هم هیچ چیز نمیامد و گریه گرفته شو، صدایش بغض گرفت و درد داشت.
در روز آخری که خودت اونجا بودی، کمک رسانی و امداد رسانی اندک سرعت گرفته بود؟ مردم یا سازمان‌های بشری رسیده بودن کمک برسانن؟
بله کمک ها رسیده بود، اما در جاهای بود، قریه های بود که اونجا رفتن حتی به واسطه پیاده که آدم پیاده بره اونجا رفتن بسیار دشوار بود. در بین کوها، در بین دره‌ها، در بین جنگل‌ها بسیار دره مقبول بود. اما ما اونجا پیش خود گفتم که مقبولی را ببینم و کاش که اینجا یک غم نمی بود، یک درد نمی بود، یک هموطن ما وفات نمی شد، آسیب نمی دیدن که از این لذت خوب می بردم و یک خاطری خوب می داشتم. متاسفانه جاهایی است که خاطره های بد بد داریم و در جاهایی که دسترسی آسان بود و به روزای اول به واسطه هلیکوپتر مواد غذایی رسانده می شد، از این مواد غذایی می بردن، از دو طرف زخمی ها انتقال می دادن به میدان هوایی جلال آباد. و جاهایی بود اینجا کمک ها صورت گرفت، برشان خیمه آورد و وسایل خانه آوردن و فرش و توشک و بالشت و دیگ و گاز، همین چیزهایی به زندگی روزمره که ضرورت است. و جاهای دور کمک رساندن مشکل بود و اونجا من شاهد و کمک نبودم.
حامد سباون یک خبرنگار آزاد بود که با ما صحبت میکرد. چشم دید خود را از شرایط در ولایت کنر و روستاهای آسیب دیده از زلزله با ما تعریف کرد. همکارم مصطفی صدیقی هم با حسن مالستانی متخصص زمین شناسی صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که چطور باید بدانیم که منطقه ما زلزله خیز و خطرناک است.
دو تا موضوع است. یک این که هر فردی یا مردم هر محل چی باید بدانه، یکم وظیفه نهادها و دولت و دیگه فارس. از محل، از خود مردم، داده ترینش همین است که ما به هر حال یک تاریخچه، یک سوابقی از محل خود و از کلانا و حداقل بستان کنیم یا حداقل میشنویم به طور کلی. فرض کن ما از غزنی هستم، آیا در غزنی قبلا زلزله بوده یا نه. همچنین مردم که در کنر یا در بدخشان اگر حق قطعا این را از کلانای خود میشنوه. اولین چیز همینه، اگر هم قول معروف یک چیز مدونی کتاب یا اثری نیست، این مزرگا هم نیست، بازم میشه این جستجوها را انجام بده. این اولین کاریه که به هر حال مردم میتونه. هر کس باید یک آگاهی کلی در مورد محل یا دره یا جایی که هست باید کسب. یک چیز، البته یک چیز ضروری نیست، بعد جا ممکنه واقعا ندانه، یه جمع عیبی نیست بر مردم عام. اینجاست که وظیفه باسوادها، کلانای محل و همچنین نهادهای محلی که وجود داره. به عنوان مثال ما یک اداره داریم به نام اداره مبارزه با حوادث. این اداره مبارزه با حوادث با همکاری ارگانهای دیگه باید واقعا اطلاع رسانی انجام بده. محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جاهایی که شکستگی ها وجود دارد، اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیره، نقشه های چاپ شوه، معلومات چاپ شوه، اعلامیه های چاپ شوه، علائم تابلوهای زده شوه. مثلا به یک دره کنر و طرف نورستان که میره سنگریزه زیاد داره نه، حداقل یک تابلو اینجا بزنه که محل لغزش هست، سنگ از بالا میفته، کسی که از اینجا میره. همچنین در مورد زلزله ها هم مثلا این معلومات واقعا شریک شده که در ری کنر یک جای واقعا زلزله خیز است که بارها زلزله آمده، تقریبا هر سال اینجا زلزله میاد. این است که مردم باید بفهمد و از قبل آمادگی داشت.
جناب مالستانی، چون بسیاری از سوال هم در این مورد است که مردم چی باید بکنن واقعا پس از وقوع زلزله، در خانه‌های ساده و روستایی چه نکات باید رعایت شود تا هنگام زلزله خطر کم شود؟
بسیار خوب. هر شود ما به طور کلی ما یک دو نکته را عرض میکنم در مورد خانه سازی در کل افغانستان. در کنر کیر ما دیدم، متاسفانه هم تصاویری که دیدم بیشتر دیده میشه، استفاده مناسب از مساله یا موادی که در محل هست. به طور کلی مثلا ما دیدم که این منطقه مثلا دره دیوگل یا دره نورگل قسمت های بالاش جنگلات خیلی خوبه، چوب خیلی زیاده، میتونه این مردم از چوب به نوع احسن استفاده کنه. اما رو خب که ما یک سنت خیلی خوب قبلا داشتیم که مردم نورستان و دره طرف که اینا البته با مردم نورستان هم فرهنگ و نزدیک است، از چوب خانه سازی بکنه یا یک قسمت زیادی از خانه خود رو از چوب بسازه. البته نه به این مدلی که فعلا همین رقم درختار زنده بیاریم بالای دیوارای سنگی و گیلی، نه، بلکه به طور اساسی که این چوبا به همدیگر میخوپرک شود و به قول معروف یک اسکلت ساخته شود، یک نوع خانه به اصطلاح چوبی یا حداقل ستونها گوشه ها از چوب باشه که بعد بتونه اینا دیوار تقویت بکنه. نمونه از این رو ما در جاهای دیگه غیر از نورستان در خارج اینجا مثلا ما در سوئیس در اروپا اینجا زیاد میبینیم، خانه چوبی، غرفه های چوبی رو مردم دیدن. خانه های چوبی اگه بسازن در این محل، مهمترین فاکتورش بحث وزنش هست. این سنگا و این گل که بسازه عمده از اینا بحث وزن وزن خیلی زیاد داره. اینا در خانه چوبی یا یک قسمتی از خانه را اگر اینا از چوب استفاده بکنه و شوه درست وزنش کاهش پیدا میکنه و خطر سقوطی از اینا و خطر تلفات کمتر میشه. یک این موضوع بود و دیگه از گل هم اگر استفاده میکنه، مثلا ما یادم میاد 50 سال پیش که در آزارجا زندگی میکردیم، ما خانه گلی استفاده از گل به صورت پخته‌کاری دیوارهایی داشتیم یک متری نیم متری یا 40 سال بستان بعد از او بالای از اینار ما چوب پوش میکردیم. من هیچ وقت ندیدم این دیوارا چپه شده باشه، البته با پیسنگای مناسب در جای هموار و صافتر. یعنی اگر از گل هم استفاده میکند باید گل رو واقعا مقدار کوتاه بکنن، نوع گل خاصی، خاک روس باشه، خاک چسبندگی داشته باشه، از این سیستم مثلا پخته‌کاری استفاده بکنن، دیوارای ضخیم‌تر، پیسنگ مستحکم‌تر و دیگه شبکه سازی باشد که این دیوارها از طریق ستون‌ها و پایه‌ها به همدیگه وصل شود. این مسئله به طور کلی در داخل خانه کنجای خانه ملای خیلی مناسب‌تری است برای پناهگیری از وسایل دیگه. اگر میز باشه، اگر چوکی باشه، اگر تخت خواب باشه، در شرایط اضطراری از اونا میشه استفاده کرد، از وسایل چوبی و وسایل سنگین دیگه اگر است، اگر الماری است، اگر چیزای سنگین دیگر است در کنار از اونا میشود مردم پناه میبره. ولی کلکینه ها و دروازه ها جاهای نامطمئن است، اینا یا از آهن است یا شیشه دارد، خطرناک است اینا. و خیلی مسائل دیگه هم هست که
میخوام بپرسم از شما جناب مونستانی که آیا ساخت خانه نزدیک رودخانه، دریا، کو یا روی خاک نرم خطر از زلزله را بیشتر میکنه؟
بله، این کاملا واضح. اول در مورد آب که ما میدونیم که اگر زلزله های شدید ما امکان سیلاب های یا موج های کلانتر به صورت سونامی، البته او در بحر است، در اینجا هم دریای کنار هم آب زیاد داره که آب ممکن است از دریا خارج شه و خانه کالات به زیر آب نیست، او خانه رو آب ببره. این کاملا واضح است، سیلاب همونطور که خانه رو در مسیر سیلاب میسازی او رو آب میبره و زلزله معمولا این سیلاب ها و این موج های آب تشدید میکنه. این آب میگذاریم کنار. در مورد خاک سوس هم خیلی واضح است، اگر ما پیسنگ روی خاک سوس بذاریم او خاک رو آب میبره یا باد میبره یا اصلا امواج زلزله در اونا مزمحل میشه. به طور کلی از نظر چون زلزله امواج انرژی، انرژی از سنگای سخت راحت رو عبور میکنه، جایی که سنگ است، دیوارهای سخت است، کانکریت است، از اونا امواج خیلی سریع عبور میکنه، بنابراین لرزش زیاد نمیشه. حالا در مواد نرم خاک که بود معمولا آب جذب میکنه، مثلا در کنر که بارندگی و بارش زیاد است معمولا نم و رطوبت هست آب جذب میکنه. اینجا اغلب امواج زلزله به اصطلاح اینا مزمحل میشه یا گیر میکنه، به خاطر باعث لرزش های بیشتر میشه. یک پدیده دیگری هم هست به نام روان شدگی، به این معنا که آب با گل با این خاک یک جا شوه، کفان هم که بخوره یک چیزی مثل جریان گلی ایجاد میشه که کل پیسنگ خانه ها را میبره و مثل برکوج برای حرکت کنه. در دامنه کوه ها هم ما اغلب یعنی دیوگل و نورگل اینا را که دیدیم، متاسفانه این خانه خیلی در ارتفاعات بالا چون در مجموع ارتفاع منطقه پایین است، جنگلات هست، رطوبت کافی داره، این مردم در همون بغل تپه ها و بالا و سر تپه ها خانه سازی کرد. مدیرم اونجا بسیار ساده های کلان، مسجد های بسیار کلان ساخته، خانه های کلان ساخته از اکسای ستلایت همین روزا و به نظر ما خیلی جالب نیست. اول که این نشیب های و این بغل های کوه های تپه ها بسیار ناپایدار و سست است، چون منطقه رطوبت و بارش زیاد داره، این خاکا و جنس سنگایش هم نرم است، اینا اغلب در واقع بندک ترین وضعیت اینا کج میکنه به اصطلاح به طرف پایین. و دومن یک پدیده دیگری داریم به نام اثر تپه. برخلاف این که ما مردم افغانستان علاقه داریم که بالای تپه خانه بسازیم، خوشنما است، خوش هوا است، این اثر تپه در مورد زلزله بسیار خطرناک است، چون امواج زلزله مثل امواجی که امواج برق و آذرخش اینا که میاد که میخورد، اول دمه شاخ تپه ها، بالای تپه ها، در کناره های تپه برخورد میکنند. اول همون خانه های سر تپه، بغلای تپه تخریب میشه، ضمن از اینکه حالا پیسنگ از اونا در نشیب کوه هست اونا لرزش میکند و ریزش میکند که اونا یک امر ثانویه هست. ولی اینا خانه‌ای که در سر تپه در بغل تپه است، محل برخورد امواج است. شما در ساحل دریاهای کلان شاید دیده باشید امواج میاد به این دیوارا بسیار برخورد شدید کنند. همین رقم وقتی خانه در این بغلا میشه با و سر تپه هست، امواج شدید به اینا برخورد میکنه و اولین جایی که خراب میشه همینجا. و ما میبینیم که بیشتر تخریب به اون مناطق بالادست است. در خود دره کنر خوشبختانه تخریبات به اون صورت نیست.
جناب مالستانی، بعد از زلزله چه کارهایی در خانه باید فوری بررسی شود؟ مثل برق، گاز، چای و اینا؟
هر شود که چون زلزله یک حادثه کلان است، مهمترینش اینه که فرد بعد از این حادثه باید خونسرد باشد و با محیط خود آگاه باشد. برای این موضوع ابتدا باید توجهش به خود شخص باشد. یعنی به این وضعیت اضطرار هر فردی به طبق غریزه اول باید توجه خودش به خودش باشد، به این معنا که اگر زخمی شده، اگر جای خون رویدی است، اگر سالم است یا نیست، این موضوع رو بررسی بکنه. بعد تلاش بکنه برای دیگه اعضای فامیل و زنده ها و همسایه ها. یه از این موضوع. ولی کارهای دیگه ای که بعدن، حالا بعد از این قضیه مرگ و زندگی، بعد از این فرض کن هر جایی که هست سعی کنه اگر امکانش هست که در یک فضای باز بره، بعد از این مسائل فضای باز بره که به هر حال کو یا خانه و دیوارش سرش چپانه شود، اول خودش نجات بده و دیگرها را هم رقم به فضای باز بکشانه. بعد توقف بکنه به فضای باز تا که امواج زلزله کلا ختم شود، بعد از این به طرف خانه بیا. یک نکته دیگه هم به نظر آماری من یک جای خواندم که گفته شده که هر فردی که در هر جایی که هست بهتر است در همون محل بماند تا اینکه در زمان زلزله ما فرض کن بدود یا این طرف. اگر هم در ابتدا یک هشداری باشد و سریع بتونه خود از دیوار گوشه بکنه، اضطراری باشه او سه. در غیر از اگر در تخت خواب است، مثلا گفته شده در اون تخت خواب باشه، گفته انجینر یک بالشت به چیزی رو برای سر بگیره. اگر در خانه در میز جایی و اگر ایستاده است بشیند، جست و خیز زیاد باعث تلفات بیشتر میشه. این رو بعد آمارا نشان. خب از اینکه گذشتیم، اگر موج زلزله و اینا انجام شد، بعد از او هر کس به هر حال به خانه، اول به خانه خود بعد به خانه همسایه توجه میکنه. در اونجا مسائل مثل مثلا اگر سیمای برق، شیشه ها، جریان آب و در و کلکین و وسایل دیگه، همه اینا مهم است که به اینا توجه بکنه. مثلا خیلی شیشه اونجا خود میشه، اگر برق از سیمایی که لود شده است ممکن است باعث آتش سوزی شود. اگر آب فرض کن نل کشی وجود داره، این نل آب ترکیده قطعا آب جریان پیدا میکنه، مواظب از او باشه. اگر امکانش هست این نل آب را میکنه، اگر امکانش هست برق را، اما این که با سیما خود کله بند بکنه این خطرناک است. به هر حال وسایل ضروری، چیزهای ضروری، اول خودش، بعد آدمای دیگه، زندجانهای دیگه، بعدش به حیوانات دیگه و بعد از او وسایل جامد و وسایل خانه. این رقم نشود که بعضی ها به خاطر پول و بعض دارایی دیگه خود دوباره خیز از این خانه خیز کنه به اون خانه که با وسایل خود نجات بده، فرض کن موبایل خود نجات بده. نه، مهم جان خودشه. این عرض مختصری بود که ما خدمت شما
باشیم. جناب مانستانی، یک کم اگر بگوین که در روستاها و قریه ها همکاری همسایه ها و مردم با هم چطور میتونه جان ها را نجات بده؟
شاید به طور خلاص عرض میکنیم که باید همکاری باشد. همکاری البته میتونه در افغانستان اغلب اشتراک قومی و قبیلوی و فامیلی است، ولی من میگم که یک چیز سازماندهی مثل همین شورا باشد، شوراهای محلی که هست. هر شورا باز گروپایی داشته باشد، گروپایی برای مسائل صحی داشته باشند، گروپایی برای مثلا در مورد برق، در مورد آب، در مورد سیل، در مورد دلا، در هر چیزی گروپ داشته باشن. جوان ها در هر گروپ آدمایی که اهل ازم و مسائل هست، فرض کن در یک قسمت های کسایی که در مسائل صحی هست، دکتر صاحب ها در یک گروپ، انجینر صاحب ها و آدم های با تجربه و استاکار ها در یک گروپ. این گروپ ها اگر وجود داشته باشد از قبل در یک قریه، در یک منطقه، تا حد زیادی وظایفشان مشخص شده باشه، در زمان حادثه و بعد از حادثه چی وظایف را انجام بدم خیلی مفید واقع خواهد شد. یک نکته خلاص دیگر با شرایط فعلی که چون فشلرزه ها زیاد است، مردم شب خواب نداره، هم به مردم محل هم به کسایی که کمک میکنه توصیه میکنم که فعلا از قریه ها و خانه های خود که دورن قطعا بیشتر دوری کنن، در مناطق هموار جایی که کمپ هست خیمه بزنن، خیمه استفاده بکنه تا زمانی که این خطرها رفع شود. و کسایی هم که کمک میکنن یک از اقلام ضروری فعلا میتونن خیمه یا بستر خوی چریکی از اینجور مسائل باشه تا این مردم کمتر دچار مشکل شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar